اینجا از آیین بندگی می‌گویی، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن، مقیم درگاه اولیت می‌شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میفتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 64 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم.
آفتاب که عمود میتابد، انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک مناره‌های اذان.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای اذان گویان.
الله اكبر الله اكبر.
همه باید اذان میگن. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاید شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتینه، خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرمد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر و وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
امیدواریم که برنامه امروز قرار بندگی و دلتان نشسته باشد. قرار ما را فراموش نکنین. هر روز حوالی ظهر رادیو دری منتظر شما عزیزان هستیم تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان شما نمازگزاران همچنان شننده نشرات رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می کنیم.
رد گزارش سازمان ملل در خصوص نقض حقوق زنان افغانستان. طالبان چگونگی استفاده از آب رودخانه های افغانستان را بررسی می کند. و رئیسی کامپالا را به مقصد حرارت ترک کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. مشروع خبرها. کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارشی تازه در مورد برخورد و رفتار طالبان با زنان میگویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمام جنبه‌های زندگی برای آنها تنگ کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه‌ای در مورد برخورد و رفتار حکومت طالبان با زنان گفتند که حکومت طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمامی جنبه‌های زندگی برای آنها مشکل و تنگ ساخته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر افغانستان و رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک گزارش مشترک گفتند وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است. سریا عزیزی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
یک گزارش جامع و کامل است از دید ما و مگه بررسی بکنم میتونن امی گزارش را که آقای ریچارد بنت در شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کردن تا حد زیاد واقعیت‌های زندگی مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان تحت سلطه طالبان انعکاس یافته. من احساس میکنم که یک گام بسیار مؤثر و جامع خواهد بود.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش همچنان گفتند که فرمانهای حکومت طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان در آگوست 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق زنان و دختران از جمله آزادی حرکت، پوشش و رفتار، دسترسی به آموزش و کار و همچنان بهداشت و عدالت اعمال کردند که در هیچ جایی از جهان به این اندازه حمله گسترده و فراگیر با حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. حکومت طالبان اما همواره این گزارش ها را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش می گوید حکومت طالبان هیچ زمانی زنان و دختران را از اجتماع محروم نکرده و همچنان اقدامات حکومت طالبان علیه زنان را مسئله اسلامی ورزشی می داند.
حکومت اسلام افغانستان هرگز نمی خواهید کس را توعه نکرده قسم زیر سلطه و صاحبتی محروم بسازه آنها را، ولی چیزی که اقدامات شده مسائل ارزشی و اسلامی هست. در افغانستان یک کشور مسلمان است، خواهرای ما هم میخوان زندگیشان طبق شریعت اسلامی تنظیم شود تا اون زمانی که قانون تنظیم بشه و همه چیز نرمال میگردد تمام بعضی مشکلات خواهد و حل شدنی است.
از سوی دیگر هم 30 شبکه نهاد حقوق بشری و بیش از 300 تن از فعالان مدنی، خبرنگاران و دانش آموزان با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند تا حکومت طالبان محدودیت‌ها علیه زنان را در افغانستان لغو نماید. در این نامه همچنان آمده که بیش از 650 روز از ممنوعیت رفتن دختران با مرکزهای آموزشی می‌گذرد و با ادامه این ممنوعیت ها آنها به تدریج امید خود را از دست دادند. همچنان در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا برای بازگشایی مرکزهای آموزشی بانوان در کشور اقدامات عملی انجام دهد. در همین حال مریم معروف‌آروین فعال حقوق زن میگوید در طی 2 سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی سازمان ملل برای رفع محدودیت ها علیه زنان در افغانستان صورت نگرفته است.
با آن که در نزدیک به 2 سال گذشته حرکت های اعتراضی فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین حقوق زن برای تامین حق آموزش زنان و دختران افغانستان و برگشت این قشر به مکتب و دانشگاه به گونه متواتر و متداوم از جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد درخواست کردند که از فشارهای عملی و بیشتر بر جمع حاکم استفاده بکنند، اما متاسفانه این نداها هیچ وقت لبه گفته نشده.
پیش از این حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق تمامی بانوان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین شده و نهادها و سازمانهای بین المللی و همچنان کشورها نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان چگونگی استفاده از رودخانه هلمند را بررسی میکنند؟ عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش میدهد.
با تعقیب خوشسالی سخت چند ساله در افغانستان، خصوصا در سال جاری و کمبود آب در افغانستان، حتی در منطقه مسئله آب به یک مسئله جدی در افغانستان در داخلش و حتی با برخی از کشورها همسایه تبدیل شده است. خصوصا آبهای رودخانه‌ای در حوزه جنوب افغانستان که حتی در این اواخر به بحث داغ میان حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. بعد از این داغ شدن این بحث ها، خصوصا بحث رودخانه هلمند و استفاده از آبهای این رودخانه میان افغانستان و ایران، طالبان به تازگی در کابینه این موضوع را جدی گرفته و طالبان چگونگی استفاده از آب رودخانه های افغانستان را بررسیش اعلام کرده. کابینه طالبان چگونگی بهره برداری از رودخانه های بزرگ افغانستان، مشخصا از رودخانه هلمند در جنوب افغانستان و ارغنداب هم در جنوب افغانستان را اعلام کرده که را باید بررسی شود. طالبان هیئت را در این زمینه هم تعیین کرده بود و فعلا به وزارت انرژی و آب در کابینه طالبان دستور داده شده که با بررسی نتایج این هیئت به کابینه گزارش دهد. اداره امور طالبان امروز در خبرنامه نوشته است که در 36مین نشست کابینه حکومت طالبان که تحت ریاست مولوی عبدالکبیر کپیل ریاست الوزراء برگزار شده بود، کابینه در این نشست از وزارت انرژی و آب خود خواسته که نتایج بررسی خود را از رودخانه های افغانستان را برای تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه کند. خبرنامه اداره امور در کابل درباره چگونگی استفاده از آبهای رودخانه‌ای بزرگ چیز بیشتر نگفته و توضیحات بیشتر ارائه نشده، اما در ماه‌های اخیر موضوع حقابه ایران از رودخانه هلمند تبدیل به یک بحث سخت و مهم میان حکومت طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. با آنکه مسئولین حکومت طالبان گفتند که به قرارداد سال 1351 افغانستان و ایران درباره تعیین حقابه ایران از رودخانه هلمند متحدند، اما تایید کردند که سطح آب به دلیل خشکسالی جاری در افغانستان کاهش یافته است. ولی ایران خواهان اعزام هیئت فنی به منطقه شده است و با آنکه طالبان گفته است که به این هیئت اجازه نداده و چون این مسائل آب و مسائل مشابه از مسائل محرم یک کشور هستند، اما به تازگی مسئولین ایرانی هم تایید کردند که حکومت طالبان با سفر این هیئت برای رفتن به منطقه و خواستن این سفر هیئت فنی موافقت صورت گرفته است. اما بعد از این مسائل های بحث برانگیز و مهم که با خوشحالی جاری در افغانستان و منطقه، خصوصا مرزها و ولایات غربی افغانستان و ولایات های شرقی ایران را متاثر ساخته، بعد از این تحولات این بار طالبان به سطح بلند در کابینه خود مسئله رودخانه هلمند را جدی گرفته و این هیئت را توضیح کرده و نحوه استفاده و چگونگی استفاده از آب این رودخانه را مورد بررسی قرار دادند.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و پس از پایان سفر به اوگاندا با بدرقه وزیر امور خارجه این کشور، کامپالا را به مقصد حراره پایتخت زیمبابوه ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سفر به اوگاندا با موسونی، رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد و هیئت‌های عالی رتبه دو کشور نیز 4 سند مهم همکاری را به امضا رساندند. افتتاح دفتر نوآوری و فناوری ایران در اوگاندا، بازدید از مزرعه کشت فراسرزمینی ایران در این کشور، نشست با فعالان اقتصادی ایران و اوگاندا و شرکت در نشست گفتگوی ادیان در مسجد ملی کامپالا بخش‌های دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به اوگاندا بود. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعامل سازنده با جهان فقط نگاه تکبودی آن هم به کشورهای اروپایی ندارد و قاره افریقا و آسیا مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران است. بازار گسترده افریقا بستر مناسبی برای فروش کالاهای ایرانی است و در چنین شرایطی قاره سیاه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رد گزارش سازمان ملل در خصوص نقض حقوق زنان افغانستان. طالبان چگونگی استفاده از آب رودخانه های افغانستان را بررسی می کند. و رئیسی کامپولا را به مقصد حرارت ترک کرد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم. باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی شکایت نموده از دولت می‌خواهند به این موضع رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر شکایت دارند و از دولت می‌خواهند که به این امر توجه نماید. با گرم شدن هوا و افزایش استفاده از آب، مردم در این روزها در کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب و بالا رفتن بهای آب آشامیدنی شکایت میکنند. شبکه آبرسانی دولتی با جمعیت کنونی که در کابل پایتخت افغانستان زندگی میکنند قادر نیست که آب آشامیدنی را مهیا کند. بنابراین برخی از شرکت های خصوصی و تانگرهای شخصی وارد این رده گردیده و خدمات را در بدل پرداخت هزینه گزاف به مردم ارائه میکنند. اما با گرم شدن هوا و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی شرکت‌های آبرسانی خصوصی در بهای هر متر مکعب آب یا تانکرهای آبرسانی بهای آن را افزایش داده که پرداخت آن از توان مردم بیرون است. خیر محمد یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید که در چند روز پیش یک تانکر آب در بدل 900 افغانی بوده اما اکنون به 3500 افغانی با وجود آن هم باید 2-3 روز و شب انتظار کشیده شود تا به تانکرها دسترسی پیدا شود.
به نوبت است اون در 3 روز 4 روز زنگ بزنه اگه به تو نوبت برسه که میاره به بسیار قیمت گزاف یا تانکرش اول میامد در 1800-900 حال تانکر 4000 3500 3000.
در همین حال فرید یک باشنده این شهر کابل در حوزه ابدنیز از افزایش بهای تانکرها شکایت میکنه. شاولی از دولت میخواهد که به این مشکل مردم رسیدگی شود.
هیچ کس ما واساس پرسان هیچ اثر نیست. دی کوچه که کس هست کس نیست که زندگی میکنه که شهروندی حق برادری حق هم وطن داری. این مشکلات ما میخواهیم که دولت توجه بکنه.
دو تن از باشندگان دیگر شهر کابل از شرکت های خصوصی که خواهان افزایش بهای آب گردیده انتقاد کردن میگویند که اکنون این شرکت ها به مردم به همین علت آبرسانی نمی کنند.
او نیست قط است. عوام اعلام میکنن که به درد هیچ کس نمیخوره و گرفته نمیشه و این به خاطر از اینکه اختار دادن به این مردم که بیاین قراردادتان دوباره تجدید کنین وگرنه آبتان قطع میشه.
یاد سر با گفتی های سر دل فروخته باز بگه مرا قرارداد کنم ما مرا پیسه بتین ما پیسه گفت دماغ اعتراف از نایه ما پیسه نتین ما پیسه نده ما با های محالی نیم روز مه نیم روز قطع است.
به هر حال بهایی که در برابر هر متر مکعب آب به شرکت های خصوصی پرداخته می شود چند برابر شبکه آبرسانی دولتی می باشد. با گفته سردار ولی ملک زی رئیس عمومی شبکه آبرسانی دولتی در 23 ولایت افغانستان دولت برای 2.5 میلیون نفر آبرسانی می کند.
ما در حدود بیشتر از 2.5 میلیون مشترک داریم. اگر در هر فامیل ما 2 نفر در نظر بگیریم یعنی معمولا بیشتر از 2.5 میلیون نفوس تحت پوشش سیستم آبرسانی یعنی از خدمات آبرسانی دولتی استفاده میکنند.
کمبود آب در کابل پایتخت افغانستان و شماری از شهرهای این کشور به معضل جدی مبدل گردیده که آب موجود در کابل نمیتواند مشکل باشندگان رو به افزایش این شهر را رفع کند. بنابراین حکومت طالبان تلاش دارد تا این کمبود جدی آب در کابل را از دریای پنشیر و سالنگ برطرف کند. این در حالی است که برخی افراد و شرکت ها به حفر چاه‌های آب اقدام کرده که سطح آب‌ها را پایین برده. بنابراین ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا چند روز قبل از شرکت‌های آبرسانی خواست که آب مورد نیاز خود را از بیرون تهیه و به اختیار مشترکین خود بگذارد و از حفر چاه‌ها خودداری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در ادامه گزارشی هم بشنوید از همکار ما خیبر ابراهیمی در شمال افغانستان و شهر مزار شریف پیرامون رونق فابریکه‌های تولیدی توسط زنان در افغانستان.
یکی از فابریکه‌های تولید مربا در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که توسط زنان صنعتکار ایجاد شده است. این فابریکه توسط بی بی ملکه 65 ساله ایجاد شده و در کنار وی برای 5 بانوی دیگر نیز فرصت کاری فراهم شده است.
کنیم زنیم کارخانه کوچک ما میم کار میکنیم تا 5 بیگار کتیم دختر خانما کار میکنیم مربا پخته میکنیم اینا با روز امی یک دو بوجی بوره را ما مربا میکنیم شکره و اگه سرمایه زیاد نداریم که ما زیاد کلان کنیم دمی سرمایه کوچک ما یک 5 دختر خانما مکت ما هستن کار میکنن مقصد میشه به وام یک چیز میشه به ما یک چیز میشه.
این تنها فابریکه تولیدی ایجاد شده سوی بانوان در بلخ نیست، بلکه در سالهای پسین کارخانه های زیاد تولیدی از سوی بانوان تأسیس شده است. به گفته معاون کمیته خانم های صنعتکاران بلخ، این کارخانه ها در بخش های گوناگون از جمله تولید لباس، بخش های زراعت، لبنیات، مالداری، تولید کیک و کلچه و انواع شیرنی ها و صنایع دستی از جمله قالین بافی، گلدوزی، تولید بوت و دستکاول و مهردوزی و دیگر بخش ها سرگرم کار هستند.
خانمای صنعتکارای ما که در ولایت بلخ فعالیت دارن در حدود 800 خانم می باشن که یا کارخانه دارا هستن که صنعتکارای ما فعالیت دارن، فابریکه دارن در بخشای مختلف. البته بخشای تولید لباس است، قالین بافی است، زراعت است و بخشای بسیار زیاد است، شیرینی پزی هست و عسل است، مربا هست.
اما شماره زنان صنعتکار و دخترانی که در این کارخانه ها سرگرم کار هستند از نبود بازار مناسب برای فروش فراورده هایشان و نبود برنامه های حمایتی برای زنان شکایت دارند. آنان از حکومت موقت امارت اسلامی خواستار توجه جدی برای زنان صنعتکار هستند.
مشتری فعلا اونقدر زیاد نیست. تقاضایی که مثلا تولیداتی که ما داریم باید نظر به تولیدی که ما میکنیم باید دور پس ما با فروش برسانیم، چیزی که ما میخوایم باید به دست بیاریم که نمیشه. از دولت ما میخواهیش داریم که زمینه خوبتر و بهتر که وقت بر خانم ما یه جای هم ساختن که برشان باید کار کنه، اگر بتونن کسی که بهتر یک جای را اجازه را خود دادن بر خانم ما، از یه یک جای خوبتر اگر انتخاب کنن صحیح که ما فروشات بتونیم این بر ما خیلی خوب میشه.
پیش از که کار میکنیم از پدر ما میخواستیم بله ولی فعلا میتونیم بر خود یک چیزی بخریم یا از همی آیده که بدیس میاریم یک چیزی حتی به خانم میبریم یکان وقت دیگه یک چیزی را یادم میگیریم.
خیلی خوش هستم از اینکه به اینجا آمدیم و کار میکنم امرای خواهرایم و مادرای ما اینجا کار میکنیم. دیگه از خرچی خود و از مصارف خود به خود و به خواهرایم کمک میشه، میتونم که مصارف خوده بکشم از این کار.
مسئولان در ریاست صنعت و تجارت بلخ حمایت و پشتیبانی زنان و دختران صنعتکار را از اولویت‌های این اداره دانسته و از رسیدگی به چالش‌های زنان صنعتکار سخن می‌گویند.
مون دوی نه دائم حمایت کرده او دوی ستونزه وقت به وقت مو دی وزارت سره شریک کرده او بل دوی دی کار دی خواله دی پاره او دوی دی کار دی پراختیا و انکشاف دی پاره موجد بعض و موسساتو سره په ونه کې یو ځلی دوی سره نشست لرو او دوی سره کینو مجلس نیسو ترسو سی د شیزنه طبقه ستونزه حل سی او دوی د پاره دسی او فضا او چاپریال لامن سزی سی دوی پو او کولی سی سی خف فعالیت تو کی او پو دی حق لین ریاست سنت و تجارت خپل مسئولیت ادا کرده.
همزمان با منع کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی ایجاد کارخانه های تولیدی و صنایع دستی زنان به گونه کم پیشینه رونق یافته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک گزارش مشترک گفتند که به وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است. در این مورد همکار ما خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد یاسین حبیب رئیس حزب بیداری ملی فلای افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
در افغانستان از سالیان دراز هست که مداخلات غرب در امور داخلی و در سرنوشت ملت مسلمان و مظلوم افغانستان متصور هست. نه تنها متصور است بلکه مشهود است. فلحاظ دینمت یک شرایط اساس که اضافه از 20 سال غرب و متحدینشان و همچنان کشورهای اتحادیه اروپایی در کشور ما مداخله های داشتن و سعی می ورزیدن تا در افغانستان این رول قابل وصف یا ملاحظه را در سرنوشت افغانستان یا در تعیین سرنوشت مردم افغانستان اینا بازی بکنن. و هم در قسمت مسئله حقوق زن، من یک چیز خواهر خدمت شما عرض بکنم که فعلا وقتی که ما میبینیم حضور زنا در کشور ما، موجودیت زنا در کشور ما آنطوره که غرب تبلیغات میکنه و کشورهای اروپایی تبلیغات میکنه آنطور هم نیست. خب سر در قسمت مکاتب یک سلسله ملاحظات اینا داشتن و ملاحظات شانی بود که در زمان 20 سال گذشته غرب سعی می‌ورزید تا وضعیت زنان در افغانستان طوری بسازه که یعنی از چوکات اصول و حدود شریعت قرآن محمدی بیرون باشن، که کرده نمی‌کاره. ما حضور داشتیم، می‌دیدیم، شاهد بودیم، کرده نمی‌کاره. و در مکاتب، در دانشگاه‌ها همی کار کردن و از طرف دیگه فعالیت‌های هم در اون زمان از عرق، خصوصا در وقت اشرف غنی توسط خانمش رولا غنی فوق‌العاده اوج گرفت با ایجاد بعضی از شبکه‌های پروژه‌ای، بعضی از این انجمن‌های پروژه‌ای در بین جوانان، خصوصا قشر پسر و دختر، اینا او را با وجود آوردن، رشد دادن، تمویل کردن تا توسط اونمو شبکه‌های پروژه‌ای اخلاق جوانانی وطن، چی پسر و چی دختر، اینا به طرف گمرایی و فساد و فحشا بکشنن. کمی کار فوق‌العاده جریان داشت. و می قسم اگر بیاد داشته باشین، چند سال قبل یک از طرف خود اداره سیگار شایعه شد که در حدود 290 میلیون دلار پولی که غرب به خاطر پروژه پرومود یعنی رشد ارتقای زنان داده بود، اونمو در گم شد.
جناب حبیب، صرف نظر از برنامه‌ها و پروژه‌های حکومت پیشین، حکومت طالبان همین گزارش‌ها را پیوسته رد می‌کنه، در صورتی که وضعیت زنان در افغانستان برای همه مشخص است و غیر قابل انکاره که حکومت طالبان زنان را در افغانستان از کار، از آموزش منع کرده. فکر می‌کنید چرا؟
در مورد رد گزارش‌های هیئت ویژه سازمان ملل متحد از وضعیت فعلی زنان وطن، بله که در این گزارش ها مبالغه ها زیاد صورت گرفته شده.
محمد یاسین حبیب بود از آگاهان و شخصیت های افغان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی. سلام بر دوستان گرامی، دوستداران زبان فارسی. با برنامه زبان نیاکان در حضور شماییم. بحث ما در برنامه‌های قبل این بود که گفتیم می‌شود فارسی زبانان کشورهای مختلف از دستاوردهای زبانی همدیگر استفاده کنند. سپس به اینجا رسیدیم که در ایران بعضی فعالیت‌ها برای بهسازی زبان فارسی انجام شده است که عمدتاً متولی آن فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است. همانطور که گفتیم فرهنگستان در ابتدا به منظور معادل یابی برای واژگان بیگانه تأسیس شد، ولی به تدریج دامنه فعالیت‌های آن گسترش یافت. بیشتر کسانی که فرهنگستان را دورا دور می‌شناسند، تصورشان این است که همه کار فرهنگستان همین واژه‌گزینی است، ولی حقیقت این است که فرهنگستان وظایف مختلفی دارد و دارای گروه‌های متعددی است، از جمله گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، گروه فرهنگ‌نویسی، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و چند گروه دیگر. در اینجا هم پژوهش‌هایی درباره زبان فارسی انجام می‌شود و هم کتاب‌هایی از سوی فرهنگستان یا به حمایت آن منتشر می‌شود. یکی از کارهای مهم فرهنگستان تصویب رسم الخط زبان فارسی است. ما می‌دانیم که در زبان فارسی مثل هر زبان دیگر بعضی کلمات به چند شکل نوشته می‌شوند. مثلا کلمه اتاق گاهی با حرف تا و گاهی با حرف ت دو نقطه نوشته می‌شود. یا کلمه کتابخانه می تواند به صورت پیوسته یا جدا نوشته شود. این تنوع رسم الخط گاهی نوعی آشفتگی در نوشتارها ایجاد می کند که ضرورت دارد قواعد یکسانی برای رسم الخط وجود داشته باشد. تعیین رسم الخط رسمی زبان فارسی در ایران یکی از وظایف فرهنگستان است. همین طور برای شکل املای کلمات فرهنگ املایی زبان فارسی وجود دارد. و ما در برنامه‌های بعد به صورت مفصل‌تر به این موضوعات خواهیم پرداخت. اما حالا بحث خود را در مورد واژگان و اصطلاحات ادامه می‌دهیم. وقتی اصطلاحات اداری و علمی فارسی افغانستان و ایران را مقایسه کنیم، می‌بینیم که در ایران چقدر این معادل‌سازی‌ها انجام شده است، چیزی که در افغانستان بدین پیمانه رخ نداده است. بیشتر این معادل سازی ها کار فرهنگستان است. مثلا در ایران به حفظ و صحه که یک ترکیب عربی است بهداشت می گویند، به محکمه دادگستری می گویند، به سارنوال دادستان می گویند، به پلیس پاسبان می گویند، به عسکر سرباز می گویند. چنان که می بینید در اینجا همه واژه‌های فارسی به کار می‌رود، ولی معادل‌های این کلمات در افغانستان عربی، پشتو و انگلیسی است. اینها واژگانی است که عمدتاً فرهنگستان آنها را ساخته است. حالا آیا همه این واژگان وارد زبان فارسی ایران شدند یا نه؟ بحثی است که در برنامه بعد با آن خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز نیز درباره بعضی دیگر از صفات الهی با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، خلق کردن و خالقیت از دیگر صفات خداوند است که از صفات فعل او به شمار می رود. به این معنا که تنها خداوند خالق و آفریننده جهان هستی است و کسی جز او خالق نیست. البته واژه خلق کردن در مورد انسان ها نیز به کار برده می شود. مانند این که می گیم آن هنرمند نقاش یک اثر هنری خلق کرد. ولی باید توجه داشت آن که زمینه لازم را برای ابداع و آفرینندگی در انسان فراهم کرده خداست. یعنی انسان با استفاده از استعدادها و توانایی‌هایی که خداوند در اختیارش گذارده قادر به انجام کارهای نو و خلق آثاری تاز است. در حالی که خالقیت خداوند از آن خود اوست و وابسته به وجود عللی خارج از ذات الهی نیست. در سوره رعد آخر آیه 16 آمده است: بگو خدا آفریدگار هر چیزی است و اوست یکتای پیروز. بر اساس این آیه خداوند آفریننده هر چیزی است که لباس هستی بر تن دارد. تنها او آفریننده موجودات است و به آنها هستی بخشیده است. نکته دیگر آن که موجودات عالم همواره و به طور پیوسته نیازمند خدا هستند و هیچ موجودی در هیچ شرایطی از خدا بی نیاز نیست. به عنوان نمونه، انسان که برای پیدایش خود به خدا نیاز دارد، پس از به وجود آمدن و قدم گذاردن در صحنه هستی نیز هیچگاه از خدا بی نیاز نمی شود. نیازمندی انسان به خدا تنها محدود به تأمین خوراک و پوشاک و سایر مایحتاج زندگی نیست، بلکه برای همه آنچه که وجود بشر به آن وابسته است به خدا نیاز دارد. زیرا همه دارایی ها و امکانات مادی و معنوی او از قبیل زندگی، سلامتی، امنیت، قوه تفکر و دانایی و توانایی نیز پیوسته از سوی خداوند و به اراده او در اختیار انسان گذاشته می شود. پس انسان در همه شؤون هستی خیش نیازمند خدایی است که خالق اوست.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره انعام و آیه 101. خداوند بدیع است. بدیع یعنی آفریدن ابتکاری، نه تقلیدی. بدیع السماوات و الارض، خداوند آسمان ها و زمین را مبتکرانه آفرید. انا یکون له ولد، چطور شما میگید خداوند اولاد داره؟ یا عزیر رو پسر خدا میدونید، یا عیسی رو پسر خدا میدونید، یا اهریمن رو رقیب خدا میدونید، یا ملائکه رو دختر خدا میدونید؟ چرا حرفا رو میزنید؟ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، در حالی که برای او همسر نیست. خدایی که همسر نداره چطور میگید فرزند داره؟ و خلق کل شیء، او آفریدگار هر چیزی است، با یک اراده خلق میکنه، نیازی نداره. و هو بكل شیء علیم، خالق کل شیء، توحید در خلق، و هو علی کل شیء وکیل، توحید در امره. چون در قرآن سوره اعراف آیه 54 داریم له الخلق والامر، هم آفریدن دست اون، هم مدیریت دست اون. خالق کل شیء یعنی خالقیت، آفریدن، ایجاد دست اون. خدا هم آفرید، خالق کل شیء، و هم وکیل، یعنی هم همه چیز رو آفرید، هم مدیریت همه چیز دست اون. آفریدگار جهان نیازی به همسر نداره. بدیع السماوات و الارض، در عقیده اسلامی آفریدگار و پروردگار یکیست. چون میگه خالق کل شیء، خلق کل شیء، خالق کل شیء، بعد میگه و هو علی کل شیء وکیل. ذالکم الله ربکم، هم ربکم، هم خالق کل شیء. آخر مشتکین خالق را میگن خداونده. اگر از شما بپرسی کی آفرید زمین و آسمان و خلق، میگن خداست. اما میگن درسته خدا آفرید، اما مدیریت دست خدا نیست. مدیریت مثلا دیگران هم نقش دارن. در این آیه 101 و آیه 102 میخونیم که هم خالقیت دست خداست، خلق کل شیء، خالق کل شیء، هم ذالکم الله ربکم، پروردگار شماست. خب آیه 102 چی میگه؟ آن از خداوند که پروردگار شماست. خدای اسلام اینه، خدای قرآن اینه. همسر نداره، فرزند نداره، عزیز، آفریدگار همه چیز است، رب همه چیز است، مدبر همه چیز است. این سیمای خداست در قرآن. خداوند در نظر دیگران کمبود داره، نیاز داره، احساس کمبود میکنه، برای خودش فرزند قرار میده، در مدیریت هستی دیگران رو به کمک میگیره. خالق و کل شیء، لا اله الا هو خالق و کل شیء. بعد میفرماد که ذالکم الله ربکم، لا اله الا هو خالق و کل شیء فعبدوه. حالی که رب شما هست، معبودی جز او نیست، آفریدگار همه چیز، فعبدوه، پس او رو عبادت کنید، در عبادت سراغ غیر او نروید. و هو علی کل شیء وکیل. ربوبیت و خالقیت فلسفه پرستشه، چون رب است و چون خالق است، پس اینها دلیل می که پرستش کنیم. اگر سوال کردن آقا چرا خدا رو بپرستیم، میگیم خدا نیاز به پرستش شما نداره، آفریدگار شماست. آفریدگار که هست پس باید بپرستیمش، پروردگار شماست پس باید بپرستیمش. و هو علی کل شیء وکیل، مدیر شماست پس باید رو بپرستیم. یعنی خالقیت، ربوبیت، وکالت، اینها بستر حقه، چون حق پیدا کرده بر ما و ما باید حق او رو بپردازیم. اجمالا این آیات در مقابل افکار انحرافی و خرافه‌گرایی باقی مکتب هاست که برای خداوند شریک و فرزند و همسر و نیاز و کمبود و نقص قائلن، خداوند با صراحت می‌فرماد خالق کل، رب شما، وکیل کل، عالم بر کل، همه چیزی میدوند، همه چیز رو آفریده، رب شما هم اون است، دیگران نقشی ندارن. این نیازهایی که شما میگید، اینها دلیلی که خدا فرزند داره. فرزند نیاز به همسر داره، فرزند داشتن یه کمبودیه و خدا من از این کمبودها منزه هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
بزاری و سهر گبه دعا می گو هر شب سینه من تیر بلا می گذرد، چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد. هر شب سینه من تیر بلا می گذرد، چی دانی که بر این سینه چی ها می گذرد.
دوستان عزیز، در مورد آفرینندگی خدا ذکر این نکته لازم است که خداوند هم خالق اشیاست و هم خواص و قوانین حاکم بر اشیا را به آنها بخشیده است. به عنوان مثال، هم خورشید و ماه را آفریده و هم به آنها گرما و درخشندگی بخشیده است. بدون شک هرگاه اراده کند می تواند این ویژگی ها را از آنها سلب کند. گرچه آفرینندگی مخصوص خداست، ولی این منافاتی با مختار بودن انسان در افعالش ندارد، چرا که قدرت و عقل و شعور ما و حتی اختیار و آزادی اراده ما نیز همه از ناحیه اوست. خداوند خالق است نسبت به همه چیز و حتی افعال ما، و از طرف دیگر ما نیز فاعل مختاریم. او آفریننده همه وسایل فعل است و ما استفاده کننده از این وسایل در راه خیر یا شر هستیم. شنوندگان عزیز، در مورد آفرینندگی خدا در قرآن آمده است: این است خداوند رب شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از او بازگردانده می شوید؟ از این آیه استفاده می شود که خداوند هم رب و مدبر است و هم خالق و آفریدگار. خلقت هم امری پیوسته و دائمی است. کار خدا این گونه نیست که موجودات را بیافریند و کنار بنشیند، بلکه لحظه به لحظه از طرف او فیض وجود بر موجودات عالم افاضه می شود و مخلوقات هر آن از ذات پاکش هستی می گیرند. با تعبیر قرآن و هو رب و کل شی، در حالی که او پروردگار همه چیز است. بنابراین آفرینش و تدبیر عالم هستی همچون آغاز خلقت همه به دست خداست. به عبارت دیگر، خالقیت از ربوبیت یعنی تدبیر و اداره عالم هستی جدا نیست و اصولاً تدبیر مجموعه هستی ملازم با آفرینندگی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همینجا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.